اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه، هفتم میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 سپتامبر سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. وزارت داخلی پاکستان تلاش دارد تا جلوی رسمی شدن فعالیت‌های حزب ملی مسلم لیگ را بگیرد. این حزب که به تازگی تأسیس شده است، مورد حمایت حافظ سعید، بنیانگذار لشکر طیبه می باشد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی پاکستان در 22 سپتامبر با ارسال یک مکتوب به کمیسیون انتخابات آن کشور از آن کمیسیون خواسته است تا درخواست حزب ملی مسلم لیگ برای آغاز فعالیت‌های رسمی را به دلیل رابطه آن حزب با لشکر طیبه رد کند. لشکر طیبه به انجام حملات دهشت افغانی در شهر ممبایی هند که در سال 2008 انجام شد متهم است. اسم حافظ سعید که اکنون رهبری جماعت دهوه را بر عهده دارد در فهرست دهشت افغانان ایالات متحده درج بوده و واشنگتن برای زندانی شدن او $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. حافظ سعید در حال حاضر در پاکستان در حبس خانگی به سر می‌برد. عدم تمایل حکومت پاکستان برای به محاکمه کشاندن او به خاطر دست داشتن در حملات دهشت افغانی شهر ممبای، روابط اسلام آباد با واشنگتن و دهلی جدید را متاثر ساخته است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت که کشورهای جهان در واکنش به ادامه خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی باید ارسال اسلحه به میانمار را به حالت تعلیق درآورند. خانم هیلی گفت که ارسال اسلحه به میانمار تا روی دست گرفتن اقدامات مؤثر برای حسابدهی توسط اردوی میانمار نباید از سر گرفته شود. سفیر ایالات متحده در ملل متحد عملیات اردوی میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی را یک اقدام وحشیانه خواند و گفت که این عملیات به خاطر پاکسازی قومی اقلیت مسلمانان روهینگیایی ادامه دارد. خانم هیلی به شورای امنیت ملل متحد گفت که وقوع خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان روهینگیایی برای رهبران میانمار که به خاطر احیای دموکراسی در آن کشور مبارزه کردند، مایه شرمساری است. ملل متحد پیشنهاد میانجیگری بین حکومت مرکزی عراق و حکومت خودمختار منطقه کردستان در آن کشور را مطرح کرده است. وزارت خارجه عراق با بیان این مطلب گفت که یان کوبش، نماینده ویژه ملل متحد برای عراق، این پیشنهاد را هنگام ملاقات با ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق مطرح کرده است. اختلافات بین بغداد و حکومت خودمختار کردستان عراق پس از آن اوج گرفت که کردهای عراقی روز دوشنبه در مورد کسب استقلال از بغداد همه‌پرسی برگزار کردند. در همین حال بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، میگوید که ایران، عراق و ترکیه به خاطر بحث روی همه‌پرسی استقلال منطقه کردستان عراق ممکن یک نشست سه‌جانبه برگزار کند. آقای یلدرم روز پنجشنبه همچنین گفت که ترکیه و عراق روی هماهنگ کردن روابط اقتصادی و تجارتی با حکومت مرکزی عراق به توافق رسیدند. این در حال است که پس از برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال در منطقه کردستان عراق، حکومت مرکزی آن کشور کنترل گذرگاه‌های مرزی عراق با ترکیه را به دست گرفته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که شرایط واقعی مورد نیاز برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه ایجاد شده است. اظهارات آقای پوتین که از حکومت بشار الاسد در سوریه حمایت میکند پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بیان شد. ترکیه یکی از حامیان شورشیان سوریه است. روسیه، ترکیه و ایران حامی دیگر حکومت بشار الاسد روی ایجاد مناطق عاری از خشونت در سوریه با هم همکاری دارند. و ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه گروه داعش در عراق و سوریه می جنگد. از کشته شدن 3 متخصص تیاره های بی پیلوت داعش در ماه جاری میلادی خبر داد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌ها من سحر عظیمی میزبان شما هستم. 3 سال از حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد. حکومتی که پس از انتخابات جنجال برانگیز با وساطت جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده شکل گرفت. با باور کارشناسان آمریکایی، این حکومت بر علاوه مشکلات و آزمون‌هایی که با آن مواجه بوده، به یک سلسله دستاوردهایی به ویژه در عرصه دیپلماسی خارجی و مبارزه با فساد اداری نیز نایل آمده است. در این گزارش، نظر کارشناس آمریکایی در مورد کارکردهای حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته را گرد هم آوردیم که جزئیات آن را از قدیر مشرف می شنوید.
حکومت وحدت ملی توانست با وجود مشکلات امنیتی، فساد اداری و اختلافات درونی 3 سال دوام بیاورد که خود یک موفقیت و دستاورد تلقی می شود. مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز وودرو ویلسن در واشنگتن، با بیان این مطلب میگوید که با توجه به فشارهایی که در 2016 به خاطر عدم تحقق برخی اصلاحات موجود در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بر آن حکومت ایجاد شد، هر آن منتظر سقوط و از همپاشی حکومت بودند. آقای کوگلمن بر رادیو آشنا صدای آمریکا آزمون‌های فراوانی را از تشدید شورشگرایی طالبان گرفته تا مشکلات اقتصادی و فساد اداری برشمرد که در 3 سال گذشته در برابر آن حکومت قرار داشته است. اما عمدترین مشکل حکومت وحدت ملی در 3 سال اخیر و نگرانی از تداوم آن را در 2 سال آینده، آقای کوگلمن اختلافات و عدم کنار آمدن رهبران آن حکومت عنوان می‌کند.
با وجودی که در چند ماه اخیر دید و بازدیدهای رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بیشتر گردیده، اما با آن هم اختلافات میان آنان می‌تواند عمدترین چالش در مدت زمان باقی مانده این حکومت باشد. رهبران حکومت باید در ابعاد مختلف با هم همکاری کنند، چرا که تنها با همکاری و توافق نظر میتوان بر آزمون‌ها و چالش‌های عمده پالیسی فائق آمد.
کوگلمن در خصوص نحوه فعالیت حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته خوشبین نیست و تاکید می‌ورزد که عدم توافق واقعی رهبرانی این حکومت و سایر اعضای آن باعث شده تا آنچه از این حکومت انتظار می‌رفت به دست نیاید. جان وود از مرکز مطالعات استراتژیک جنوب آسیا نیز به همین باور است. آقای وود دلیل اصلی چالش های حکومت وحدت ملی را در اختلافات میان رهبری آن حکومت میبیند.
در ساختار حکومت وحدت ملی، جدا از موجودیت رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله یک نقیصه وجود داشت. در نتیجه این نقیصه ساختار حکومت به حالت بدتر شدن رفت و نهادی نشدن کشیدگی های قومی را به سطحی رساند که در چند دهه اخیر مشهود نبود.
یکی از پیامدهای این اختلافات به باور این کارشناسان بدتر شدن اوضاع امنیتی و تشدید حملات طالبان است که در مقایسه به دوره حکومت حامد کرزی، کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان شاهد مرگبارترین حملات بوده و 2 بار سقوط شهر کندوز را در پی داشت. کوگلمن به این باور است که کاهش حمایت نظامی نیروهای بین‌المللی پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی باعث افزایش شورشگری‌ها در افغانستان شده است. این تحلیلگر آمریکایی افزایش محصولات مواد مخدر را که به گفته وی طالبان از آن بیشترین درآمد خود را به دست می‌آورند و جانب دیگر حمایت بیشتر طالبان از گروه حقانی و سایر گروه‌های شورشی در انجام حملات در افغانستان از جمله دلایل افزایش ناامنی در افغانستان می‌شمارد. اما جان وود به این باور نیست. آقای وود میگوید ضعف حکومت وحدت ملی به افزایش ناامنی‌ها در افغانستان دامن زده است.
چالش برانگیز بودن دوره کاری 3 ساله حکومت وحدت ملی نه به خاطر قدرتمند شدن طالبان و سایر گروه‌های مسلح است، بلکه به خاطر ضعیف شدن نسبی و مداوم حکومت وحدت ملی است که با تقویت روابط میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم میتوان از این مشکل عبور کرد.
آقای وود 2 راه را برای تسهیل این اختلافات و چالش ها پیشنهاد میکند، اما تاکید میورزد که رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله هر دو در این مسیر تلاش کردند.
آقای غنی و دکتر عبدالله هر دو علنا در برابر مردم قرار گیرند و با آنان این اطمینان را دهند که به خاطر منافع ملی یک جا و در کنار هم کار میکنند. روی اصلاحات و ساختار اصلاحات انتخاباتی ملزوماً شدیداً کار کنند تا انتخابات موفق پارلمانی در سال 2018 داشته باشند.
کوگلمن درباره آینده حکومت وحدت ملی نیز آنقدر خوشبین نیست و میگوید رهبران آن حکومت آنچه در توان دارند انجام می‌دهند. اما آقای وود به دورنمای 2 سال آینده حکومت افغانستان با دیده مثبت می‌نگرد و آن را در گرو کار مشترک دو رهبر، برگزاری موفق انتخابات پارلمانی 2018 و ریاست جمهوری 2019 می‌داند. آنچه این دو تحلیلگر آمریکایی درباره عملکرد حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته کاملا توافق نظر دارند، پالیسی موفق خارجی به ویژه در قبال پاکستان، تقویت روابط تجارتی، بهبود روابط با ایالات متحده و کشورهای تمویل کننده، تلاش برای مبارزه علیه فساد اداری و کارکردگی چشمگیر و قابل ستایش نیروهای امنیتی در مبارزه با گروه‌های طالبان، داعش و سایر افراد مسلح در افغانستان بوده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
فعالین مدنی و اعضای شورای ولایتی غزنی از افزایش ترور مامورین حکومتی و افراد ملکی در این ولایات شکایت کرده میگویند که اخیراً افراد مسلح ناشناس با تفنگچه‌های بی صدا چندین نفر را در داخل شهر غزنی ترور کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
فعالین مدنی و برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی از افزایش ترور هدفمند مأمورین حکومتی و افراد بانفوذ محلی توسط افراد مسلح در مرکز شهر غزنی اظهار نگرانی دارند. مقام‌های محلی در غزنی نیز تایید می‌کنند که در این اواخر چندین تن از مأمورین نظامی در مرکز این ولایت ترور شدند. در تازه‌ترین مورد، صبح روز پنجشنبه حمید ودان، یکی از افسران مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه ولایت غزنی، در مرکز شهر با تفنگچه بی صدا ترور شد. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
خب وضعیت جنگی است، مخالفین هم تا به توان مقاومت روبرو با نیروهای امنیتی را ندارن، به شکل دزدانه میان و دفعات گشت و گذار میکنن. هر جایی که هدفشون برابر میشه، اونا البته نیروهای امنیتی، مردم ملکی و کارمندای حکومت مورد هدف قرار میدن. تلاش های جدی جریان داره تا اینکه به طور کل این جریان متوقف شود، آمار به صفر برسه. ولی خب در حالت جنگ هستیم و باز هم یکبار واقعا متاسفانه که رخ میده و انشاءالله که ارگانهای تشویق امنیتی به نهایت تلاش میکنند تا پلانها و برنامههای خوبتر و بهتر نسبت به گذشته
آقای نوریمی افزاید که در دو هفته اخیر سه تن از منصوبین نظامی در مرکز شهر غزنی ترور شدند. به گفته وی، یکی از آنان از منصوبین اردوی ملی و دو تن دیگرشان از مأمورین قماندانی امنیه غزنی بودند. با آنکه هنوز مسئولیت این قتل‌های هدفمند را شخص و یا گروه به عهده نگرفته است، اما مقامات محلی غزنی طالبان را عامل اصلی این رویدادها می‌خوانند. قماندانی امنیه غزنی در یک هفته اخیر برای جلوگیری از ترورهای هدفمند در مرکز شهر این ولایت، تردد وسایط بدون اسناد و استفاده از موتورسیکل را منع کرده است. مقامات می‌گویند که این قتل‌های هدفمندانه اکثرا از سوی افراد موتورسیکل سوار وابسته به گروه طالبان صورت گرفته است. خالق داد اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید:
قتل‌های مرموز زنجیره‌ای که در شهر غزنی تبدیل به یک رسم شده، تبدیل به یک عادت شده، این موضوع اگر جلوش گرفته نشود، آینده های خیلی نزدیک شما شاهد برچیده شدن گل‌های دیگری از باغستان غزنی خواهید بود. به خاطر دخالت‌های بجام بوارده والی غزنی، اصلا وسیله میشه که نیروهای امنیتی هم اصلا راه خود رو گم کردن، نمیدانم که اینا تحت کنترل والی باشد، تحت کنترل قول اردو باشد، تحت کنترل حکومت مرکزی باشد.
فعالین مدنی غزنی نیز از افزایش ترور مأموران حکومتی و افراد ملکی در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند که اخیراً افراد مسلح ناشناس با تفنگچه‌های بی صدا چندین نفر را در داخل شهر غزنی ترور کردند. برخی از فعالین مدنی غزنی میگویند که افزایش ترور مأموران حکومتی در داخل شهر سایه ناامنی را در این ولایت گسترش داده است. از سوی هم فعالین مدنی غزنی با اظهار نگرانی میگویند که اخیراً تحرکات طالبان به شمول مرکز شهر در بسیاری از ولسوالی‌های این ولایت افزایش یافته است. جمیل وقار یکی از فعالان مدنی غزنی: اما مقامات غزنی میگویند که طالبان در این ولایت توان مقابله با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و تلاش میکنند که با ترور مأموران حکومتی بین مردم این ولایت وحشت ایجاد کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کشورهای غربی به طور فزاینده‌ای میگویند که تلاش‌های مداخله روسیه در امور سایر کشورها و انتخابات‌ها دیگر پنهان نمانده است. این کشورها با وجود این می‌پذیرند که تلاش برای جلوگیری از اقدامات روسیه دچار مشکل است. جف سلدن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
حامیان جنبش ضد اسلامی راستگرای اروپایی های وطن پرست در هفته جاری پس از آن به جاده ها برآمدند که حزب ضد مهاجرت بدیل آلمان 12.6% آرا را کسب کرد. شماره آن را به موج از مداخله های روسیه ارتباط می دهند که با عین تاکتیک ها صورت می گیرد. نایل سواتر از عضو سازمان مدنی سوئیسی می گوید که این افراد طرفدار افرادگرایی آنند. او میگوید آنان به حمایت چپگران، راستگران و برای احزاب افراطی دینی رأی می‌دهند. اما در مورد آلمان، مقامات میگویند که روسیه در مورد سرازیر شدن موج از صدها هزار پناهجو به آلمان نگران هستند. پس از تلاش‌های روسیه برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال گذشته، قانونگذاران آمریکایی به شمول سناتور ران جانسن از کمیته روابط خارجی نگرانند که تلاش‌های روسیه همچنان قوت می‌گیرد. The propaganda is all about is really disinformation. او میگوید هدف تبلیغات روسیه گمراه کردن مردم است و تلاش است برای اینکه اروپایی ها را متقاعد سازد که آنان به هیچ کس اعتماد کردن نمی توانند. کشورهای غربی میگویند که بسیاری از این تبلیغات از طریق رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل صورت گرفته است. این در حالی است که رسانه‌ها در مسکو مانند شبکه خبری امروز روسیه این گفته‌ها را علیه مسکو تایید، اما شبکه خبری آرتی آن را رد می‌کند. لورا سمت خبرنگار شبکه خبری آرتی می‌گوید که مردم خود باید تصمیم گیرند. وی می‌گوید ما از بینندگان خواهش می‌کنیم تا خبرهای ما را بشنوند، ببینند و خود تصمیم بگیرند. و یک از محققان روسی با تمسخر می‌گوید که در حال حاضر هر انتخابات روسیه است، چشم‌اندازی که مطمئناً ترسناک است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دفتر حقوق بشر ملل متحد هشدار می‌دهد که حکومت‌های رقیب و ملیشه‌های مسلح در لیبیا از قوانین حقوق بشری و بشرخواهانه بین‌المللی تخطی کرده و اعمال بدرفتاری آنها ثبات کشور را تهدید می‌کند. این گزارش در غور شورای حقوق بشر ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفته است. گزارش لیزا شلاین از ژنو را عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
گزارش اداره حقوق بشر ملل متحد حاکی است که 6 سال بعد از آن که معمر القذافی رهبر دیکتاتور لیبیا سرنگون گردید، در این کشور گروه های مسلح و شمول حکومت مصالح ملی که به سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و اردوی ملی مخالف لیبیا و متحدین آن آشوبی را در کشور برپا کردند. کیت گلیمور، معاون کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، میگوید که این گروه های مسلح تخطی های گسترده از حقوق بشر را از گروگانگیری تا شکنجه و قتل مردان، زنان و کودکان را بدون خوف از مجازات مرتکب میگردند. او میگوید آنها در غیاب حاکمیت قانون یا سیستم حسابدهی عمل میکنند. The people in Libya are quite simply sick and tired of this situation.
Its impact is felt daily by children. مردم لیبیا از این وضع بی حد خسته شدند. اثرات آن روزمره در زندگی کودکان، زنان و مردان در تمام کشور احساس می‌گردد. در این جریان افراد غیر نظامی آسیب دیده و به گروگان گرفته شدند و شکنجه و یا هم کشته می‌شوند.
گلامور می‌گوید که مردم لیبیا خواهان اقدام قاطعند تا به این وضعیت خاتمه داده شود، اما او می‌افزاید که هیچ اقدامی صورت نگرفته است. تخطی و بدرفتاری بدون وقفه ادامه دارد. معاون کمیشنر حقوق بشر ملل متحد می گوید که در بخش‌های از کشور خشونت و معافیت از مجازات سبب گردیده است که بحران بشری رونما گردد. او می گوید که ناپدید شدن اشخاص رو به افزایش است. کشتار هدفمند و گروگانگیری کودکان، خشونت جنسیتی و در بند نگه داشتن مهاجرین در تحت شرایط ناگوار در مراکز رسمی و غیر رسمی واقعیت عینی در لیبیا می باشد.
The cases we have documented reveal a fundamental lack of protection for civilians in Libya.
قضایایی را که ما پیگیری کردیم نشان می‌دهد که برای غیر نظامیان در لیبیا هیچ گونه حفاظتی وجود ندارد و نمایانگر وضع رقتباری است که مردمان آسیب پذیر امید بهبودی اندک آن را نیز ندارند.
ملل متحد خواستار این است تا عاملین اعمال جنایتکارانه به محکمه بین‌المللی جرایم کشانیده شوند. گلمر خاطر نشان می‌کند که معافیت از مجازات زندگی مردم لیبیا را نابود می‌کند. همچنان امید برای دورنمای صلح را برای فردای این کشور از بین می‌برد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک مقام ارشاد ملل متحد میگوید که امداد بشری به سوری‌ها در این ساحات تحت محاصره و دورافتاده بیشتر از قبل در حال رسیدن است، اما افراد ملکی بیشتری در معرض خطر آسیب‌های ناشی از جنگ قرار دارند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از ژنو در این باره گزارشی را تهیه کرده است که محمد احمدی آن را تقدیم می‌کند.
جان اگلند، مشاور خاص ملل متحد برای سوریه، میگوید که بین 7 تا 9 میلیون غیر نظامی که در ساحات تحت محاصره و دوردست در سوریه گیر ماندن امداد بشری را این ماه دریافت میکنند. اما او میگوید که این خبر خوب به خاطر ناتوانی ملل متحد در حراست از غیر نظامیان به شمول کارگران طبی و بشری از حمله به تأخیر افتاده بود.
شاید نگران کننده ترین انکشاف در روزها و هفته های اخیر این باشد که یک رشته حملات رو به تشدید علیه غیر نظامیان و علیه همکاران کمک بشری و خطوط نجات به شمول شفاخانه ها، امبولانس ها و کارگران صحی در ادلب صورت گرفت.
اگلند میگوید که کم از کم 5 شفاخانه و 2 انبارخانه و دفتر کمک های بشری به 500 هزار نفری خدمات ارائه می کنند که طی هفته گذشته در ادلب هدف حمله قرار گرفتند. ادلب تحت کنترل یک گروه جنگجویان است که رسما به القاعده ربط دارند. مشاور خاص ملل متحد برای سوریه میگوید که او نمیداند که چه کسی آن تاسیسات در ادلب را بمباران کرد، اما حملات هوایی توسط سوریه و متحد آن یعنی روسیه چندین بار آن شهر را هدف قرار داده است. این مقام ملل متحد میگوید که او همچنین در مورد غیرنظامیانی نگران است که توان فرار از جنگ شدید بین نیروهای ائتلاف تحت حمایت ایالات متحده و گروه دولت اسلامی در رقه و بین سربازان سوری و دولت اسلامی در شهر دیر الزور را ندارند.
البته ما نمیتوانیم به هیچ طریق رقم بالای مرگ و میر غیر نظامیان و کارگران طبی و بشری را تحمل کنیم، فقط به خاطر که آنان در منطقه تحت کنترل گروه های دهشت افغان یا نزدیک آن زندگی میکنند.
اگلند میگوید که حکومت سوریه و روسیه و همچنین ائتلاف غرب باید برای اجتناب از حملات بدون تبعیض علیه غیر نظامیان و سایر اهداف حراست شده کار بیشتری انجام دهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
فیلم سینمایی نامه‌ای به رئیس جمهور از ساخته‌های رویا سادات کارگردان افغان به جوایز اسکار معرفی شد. این فیلم داستانی زنی را به نمایش می‌کشد که قربانی خشونت و تبعیض می‌باشد. در این فیلم ثریا زنی است که به جرم قتل شوهرش به مرگ محکوم می‌شود. این فیلم 85 دقیقه‌ای که از جمله فیلم‌های بلند سینمایی است از افغانستان و جشنواره بین‌المللی لوکارنو در سوئیس نیز نامزد شده است. بیشتر در مورد این فیلم از رویا سادات بشنوید که در مصاحبه‌ای با رویا زمانی انجام داده است.
فیلم نامه بر از جمهور فیلم سینمایی بلند است 85 دقیقه و فیلم 1.5 ساعت است و این فیلم در حدود 2 سال برحال کار آمدگی تا فیلم برداری و پست پروداکشن از روز تا مرحله ختم تولید در بر گرفت و در ماه آگوست اولین نمایش جهانی خود به جشنواره بین‌المللی لوکارنو داشت کاندید جایزه فیلم‌های بلند، اولین فیلم‌های سینمایی بلند هم بود و اولین نمایش آسیایی خود در اکتبر به جشنواره پوسان کره جنوبی داد. فیلم به افغانستان نمایش دادیم در سینما آریانا در سالن موبی گروپ و برای فلان فیلم آماده نمایش است.
و خانم سادات، ایده ای فیلم کیها نقش بازی کردن و موضوع اصلی این فیلم، محور اصلی این فیلم چی است و در کجا فیلم برداری از این فیلم صورت گرفته، درباره از این کمی هم معلومات بدین.
خب فیلم کلن لوکشن ها و موقعیت های فیلم برداری در کابل بود. قصه در مورد برحال یک، خب با آنکه شخصیت مرکزی یک خانم جوان هست اما کاملا با یک رویکرد متفاوت با قصه هایی که تا حال خودم ساختم یا شاید در فیلم هایی که راجع به زنان در افغانستان ساخته شده. ای بار قصه یک زنی هست که خود از او تلاش میکنه برای تغییر و در فیلم یک از ویژگی های فیلم است که فیلم نمیایه سیاه و سفید کن آدم ها، بحث خشونت علیه زنان مطرح نمی کنه، بحث یک اجتماع مطرح می کنه که واقعا از تضادها رنج می بره و در این مردی که باعث نقص میشه و صدمه می بینه تعریف می کنه. روایت بسیار ساده داره. سرای زن است که به اتهام قتل شوهرش محکوم به اعدام است و به ردایی از این نامه می نویسه بر رئیس جمهور و در قالب این نامه ما به اتفاقات بسیار زیاد مواجه میشیم. نقش اصلی و نقش مرکزی خانم لینا علم داره و نقش مقابلش عزیز دلدار که هم نویسنده فیلم هست و به عنوان کوپرودوسر هم هست و آقای ممنون مقصودی، اسدالله تایجی، استاد محمود آریوبی، قادر آریایی از بازیگرای سرشناس هستند که به فیلم نقش بازی کردن.
خب شما ذکر کردین که در کابل این فیلم به نمایش گذاشته شده. خانم سعادت، بگوین که استقبال مردم از این فیلم چگونه بوده و چقدر مورد پذیرش مردم در کابل یا در افغانستانی قرار گرفته فیلم شما؟
خوشبختانه فیلم در نمایش ویژه‌ای که داشت در سالن موبی گروپ به تعداد زیادی از فرهنگی ها و از اقشار مختلف جامعه شرکت بودن. برداشتی که من داشتم از فیلم خوش رام آمده بود و واقعا متاسفم ساخته بود چیزی که من برداشت کردم. و در سینمای آریانا هم نمایش داده شد. یک تعداد از دوستا پیام ماندن نوشته کردن بسیار خوش هستن از برحال در کل از همین اتفاق که بعد از متاسفانه سالا معمولا نظر به مشکلات معتقدات سالهای بلند بسیار کم ساخت فیلم و هم از خود فیلم از خود قصه مطابق فعلا چیزایی که پیام ها خواهی که بر من رسیده فیلم زیاد مورد استقبال قرار گیری و همونطور در بیرون در اولین نمایشی که ما در مای آگست با خانو داشتیم بسیار استقبال شد و برای نمایش دوم بسیار زیاد شرکت کرده بود در فیلم نوشتن سامه زیاده در مورد فیلم نوشت و مردم تقاضای چی داشتن در مورد نمایش آخری تعداد زیاد آمده بودن که تا جا برای شرکتشان نبود و این چیز فیلم ساز اصلا نمی آینی یا انعکاس اون مصدایی که در داخل فیلم داشت اصل عمل مخاطب هست که برای بسیار خوشایند بود. در کابل ما نظر به مشکلات امنیتی متاسفانه این می زمانی که ما نمایش تقسیم اوقات برای برنامه بر نمایشات نمایش فیلم داشتیم همزمان آمادگی ها برای دهه محرم بود و از لحاظ امنیتی یک کم مشکل است. به این خاطر هنوز اونو آرزویی که واقعا ما دارم ایست که خانواده ها بیان فیلم رو ببینن، زن ها و مرد ها شرکت کنن و ما بتونیم به دوست هست سینما همزمان نمایش بدیم هنوز اتفاق نفتاده و امیدوارم روزهای آینده وضعیت امنیتی بهتر باشه بتونیم این برنامه ریزی داشته باشه.
خب خانم سادات، چقدر شما امیدوار هستین یا امکان داره که فیلم شما نامزد جایزه اسکار هم شوه؟
فیلم اصرف افغانستان، من در شروع فراموش کردم بگم که اصرف افغانستان انتخاب شده اصرف کمیته انتخاب فیلم به اسکار معرفی شده و امیدوارم که برسه به مو جایزه. معرفی شده ولی تا رسیدن به جایزه امیدوارم اتفاق بیفته.
بله.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد، اما شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.